ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. ماموران انتظامی بار دیگر مانع از ورود زنان به ورزشگاه شدند. به گفته پلیس راهور در تصادفات جاده‌ای در تعطیلات عید فطر 116 نفر کشته شدند. و ارتش اسرائیل آماده مقابله با تهدیدات دریایی احتمالی جمهوری اسلامی می شود. مسابقه فوتبال بین دو تیم استقلال و پرسپولیس بار دیگر بدون حضور زنان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شماری از زنان و دختران به مقابل ورزشگاه آزادی رفته بودند، اما ماموران انتظامی آنها را از محل دور کردند. در سالهای اخیر و در پی فشارهای بین المللی، مقامهای جمهوری اسلامی بارها وعده دادند به تماشاگران زن نیز اجازه ورود به ورزشگاه ها داده خواهد شد، اما بجز چند مسابقه ملی این وعده عملی نشده است. مسابقه روز یک شنبه بین دو تیم پایتخت سرانجام با نتیجه 1-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید. حسن مؤمنی رئیس پلیس راهور اعلام کرد در تعطیلات عید فطر 116 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شدند. به گفته او در تصادفات 4 روز اخیر 1600 نفر هم در ایران زخمی شدند. پیش از این نیز آمار کشته شدگان تصادفات نوروزی امسال 1165 نفر اعلام شده بود. استاندارد نبودن جاده‌ها و کیفیت بسیار پایین خودروهای داخلی نقشی مهم در تصادفات مرگبار دارند. بنابر آمار رسمی سالانه دست کم 17,000 نفر در ایران در تصادفات خودروها کشته می‌شوند. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که در حال کسب آمادگی برای مقابله با شرایط وخیم دریایی است. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، این آمادگی برای مقابله با تهدیدات دریایی جمهوری اسلامی در دریای سرخ و همچنین تهدیدهای گروه حزب الله لبنان است. رسانه‌های اسرائیل دلیل فعالیت‌های نیروی دریایی این کشور را به دلیل افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش از جمله حزب الله لبنان ذکر کردند. به نوشته وبسایت واینت، نیروی دریایی اسرائیل زیر دریایی ها و شناورهای بیشتری به خدمت گرفته، استفاده از هوش مصنوعی را گسترش داده و در پی ایجاد سامانه گنبد آهنین دریایی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد تعهد واشنگتن به مقابله با برنامه نظامی تهران را تحریک‌آمیز خواند. به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی روز یکشنبه گفت برنامه نظامی ایران صرفاً جنبه دفاعی و بازدارندگی دارد و علیه هیچ کشوری که اندیشه تعرض به ایران را نداشته باشد نیست. وزیر خارجه آمریکا 30 فروردین در توییتی نوشته بود که کشورش متعهد است تا فعالیت‌های تدارکات نظامی ایران را مختل کند. آنتونی بلینکن گفته بود افراد و شرکت‌های ایرانی و چینی که در چنین اقدامات بی‌ثبات کننده دست داشته‌اند در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. سایت هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که اتهامات محاربه و افساد فی الارض و عضویت در گروه‌های مخالف نظام به 8 تن از معترضان شهر ایزه در خوزستان تفهیم شده است. همه این افراد سال گذشته در اعتراضات ایزه بازداشت شده بودند. مقام‌های انتظامی و قضایی خوزستان و مقام‌های حکومتی در تهران از زمان کشتار ایزه اظهارات ضد و نقیضی درباره آن بیان کردند، اما خانواده‌های کشته شدگان بارها تأکید کردند که این کشتار با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام شده است. در همین باره گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن برلین، و ارزیابی او رو جویا شدم.
فکر میکنم توافق نظر وجود داره که اینجور احکام اعدام ها اساسا احکام قضایی نیستن، جا اصلا قوه قضاییه یا فرشته عدالتی وجود نداره. اینها در واقع ابزارهای امنیتی برای مرعوب کردن شهروندان، خفه کردن جامعه و پیش بردن سیاست النصر به رب هستند. ببینید در مورد اعدام ها، مثلا اعدام مرحوم محمد حسینی، حتی نگذاشتن اعاده دادرسی او ثبت بشه. از اعدام محسن شکاری شما بگیرید تا اعدام محمد حسینی، کاملا فرایند سیاسی بود. الان هم همین فرایند داره اجرا میشه. اواسط بهمن ما یک حکم حکومتی مبتنی بر عفو ادعا شد توسط رهبری حکومت صادر شده. پروپاگاندای بسیار بزرگی کردن در مورد اینکه قرار هست مورد عفو قرار بگیره. منتها میبینید روند مشخصا و مخصوصا در دو استان خوزستان و کردستان اساسا تغییر نکرده. بعضی جا حتی سختگیری ها هم بیشتر شده. این سیاستی که الان داره اجرا میشه، یعنی میبینید که علاوه بر صدور احکام اعدام، فشارها بر خانواده های کشته شدگان هم افزایش پیدا میکنه، تعدادی از اعضای خانواده هم بازداشت میکنن. این روند روندی است که 40 سال هست ادامه داره، الان با شدت بیشتری دنبال میشه، به این خاطر که حکومت ظاهرا به این نتیجه رسیده اعتراضات قرار نیست بخوابه، به این نتیجه رسیده عمق اعتراضات عمیق بیشتر است به تخمین حکومت، و به این نتیجه رسیده که سیاست های نمایشی مبتنی بر عقل یا آشتی جواب نداده و دوباره باید برگرده به سمت سیاست مشتاقانه.
آقای مهتبی آزاد، به نظر میرسه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم برخورد دوگانه ای داره. ما نمونه های بسیاری رو داشتیم که نه تنها حکم محاربه برای فردی که حالا اتهامش هم ثابت شده بود صادر نشد، بعد از مدتی هم متهم آزاد شد. الان شواهد بسیاری نشون میده که خود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شلیک مستقیم کردن به معترضان و صدها نفر رو کشتن. همچین چیزی یک شبهه ایجاد میکنه که حکومت برخوردش با مخالفانش شاید متفاوت هست.
در این زمینه شبهه ای وجود نداره. خیلی واضح هست که استانداردهای دوگانه هست. این استانداردهای دوگانه هم در واقع یکی از مشخصات ویژه حکومت‌های استبدادی ایدئولوژیک، حکومت‌های ایدئولوژیک هست. از نازی‌ها بگیرید تا ساختار جمهوری اسلامی. ببینید اساساً در حکومتی که شهروندان را به خودی و غیر خودی تقسیم می‌کنه، این یکی از بدیهیات و اولین آفاتی است که اتفاق خواهد افتاد. در جوامع مترقی، در ساختارهای دموکراتیک، شهروندان شهروندن. هر کسی که پاسپورت و شناسنامه کشور رو داشته باشه همونقدر حق داره که بقیه دارن، بیشتر و کمتر نیست. متأ حکومت‌های ایدئولوژیک استبدادی توتالیتر میان مردم رو به خودی و غیر خودی تقسیم میکنن. اون موقع موقعی که تقسیم میکنن به خودی و غیر خودی، در گام اول خودی ها منافع بیشتری میبرن، اسمش میذارن برانت، فساد مالی پیش میاد، و در گام دوم خودی ها مسئولیت آهنین پیدا میکنن. ببینید در 40 سال گذشته حکومت یکی از اهدافش مثلا مبارزه با همجنس گرایی بوده، در کنار مبارزه با موی زنان. ماجرا افتضاح سعید طوسی که خاطرتون هست، علاوه بر که اونطوری بود، در واقع مسئله تجاوز جنسی بود، تازه به فرزندان خانواده هایی که مذهبی بودن. با این حال دیدید او رو عملا رها کردن. ماجرای مدهان تیراندازی غیر مجاز کردن، باز اونها رو دوباره رها کردن. ماجرای فسادهای مالی، واقعیت نیست که کسانی که به نام حکومت یا ظاهرا به نام حکومت اسلحه میکشن، حکومت اونها رو نه تنها تنبیه نمیکنه بلکه تشویق میکنه، و کسانی شهروندانی که حتی ممکن اسلحه هم نکشن، یه سرتاشخال آتش میزنن، به اونها اتهام محاربه میزنه. این داستان حکومتی است که داره به قول خودش خودیها یا حامیانش رو تشویق میکنه به خشونت، و از اون طرف در طرف مقابل اکثریت مردم رو تهدید میکنه به خشونت و سعی میکنه با زور خشونت، با زور شمشیر ساکتشون کنه.
بازار تلف نشوی سری
روهر داشته
کرد عشق یاوان سعدی
کرمانشان کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در اعتراض به عدم افزایش دستمزد روز یک شنبه نیز برای سومین روز ادامه یافت. در این روز کارگران صنایع پتروشیمی در بیش از 30 مرکز در شهرهایی چون عسلویه، کنگان، دهلوران و گچساران اعتصاب کردند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران گفتگو کرده.
کارگران پروژه صنعت نفت و گاز در 4 سال گذشته مدام برای تحقق خواسته هاشون دست به اعتصاب زدن. یعنی از سال 1399 اعتصاب های گسترده شون شروع شد. 1400 اینها یک اعتصاب 3 ماهه‌ای رو شکل دادن که بیشتر از 100,000 نفر از کارگران درگیر شدن. برای سال 1401 هم تحت فشار خودشون افزایش 38% رو تونستن برای دستمزدشون بگیرن که امسال برای سال 1401 در ادامه و با پشتوانه اون تجارب سالهای قبلی وارد این اعتصاب سراسری شدن که بسیار هم گسترده تا همین الانش هم تونستن شکل بدن اعتصاب رو.
کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه و همچنین صنایع فولادی و مس در 3 روز گذشته دست به اعتصاب زدن. طبق تخمین خود کمپین مرکزی کارگران نفت و گاز تا کنون نزدیک به 100,000 نفر از این کارگران در اعتصاب فرو رفتن و بیشتر از 60% از این پروژه‌های صنعتی در حال اجرا رو تخلیه کردند. خواستهای اصلی این کارگران افزایش دستمزد بر اساس لیست اعلامی خود کارگران هستش که مبتنی بر افزایش 79% اعلام شده و همچنین تثبیت نوبتکاری 20 روز کار و 10 روز استراحت که خواستهای دیگه‌ای هم این کارگران از جمله عدم معوق کردن حقوق کارگران دارن که چون همیشه پیمانکاران حقوق کارگران چند ماه پرداخت می‌کردن، واریز بیمه برابر و عنوان شغلی از دیگر خواست این کارگران است، همچنین محاسبه کار کمتر از 1 ماه تحت عنوان دستمزد به شیوه اوورهال باید پرداخت بشه و بالا بردن کیفیت سرویس های عیاب و ذهاب و خوابگاه ها و شرایط رفت و برگشت این کارگران و حذف تعهدنامه از این کارگران، چون این پیمانکاران در مراکز نفتی همیشه این کارگران رو تعهدنامه ازشون اخذ میکردن که مانع از ایجاد اعتراضات کارگری بشن. این مجموعه از خواسته های این کارگران پروژه‌ای که در حال اعتصاب هستن.
گفته شده که وضعیت و شرایط کارگران پتروشیمی بسیار سخته. آیا این اعتصاب ها ممکنه رفتار کارفرماها رو با کارگران تغییر بده و چقدر میشه امیدوار بود که دولت بتونه مطالبات اعتصاب کنندگان رو پاسخ بده؟
ببینید، این کارگران در وهله اول با شرکت‌های پیمانکاری و کارفرماهای مشخص در هر پروژه روبرو هستند. دولت در سال‌های گذشته هم در مواجهه با اعتصاب این کارگران خودش رو زیاد دخیل نمی‌دونسته و این پیمانکاران معمولاً با توجه به اینکه کل پروژه پس از اعتصاب این کارگران پروژه‌ای تعطیل میشه و دچار ضرر و زیان‌های مالی به احتمال زیاد خواهند شد کارفرمایا و پیمانکاران، معمولاً به بخشی از خواسته‌های این کارگران مثل افزایش دستمزدشون تن میدن. اما حذف شرکت‌های پیمانکاری و واریز حقوق به موقع و اینا سال‌هاست و این کارگران جزء مطالباتشون هست و متأسفانه هر سال این مطالبات تکرار میشه و پیمانکاران بدعهدی میکنن معمولا.
با توجه به اوضاع اقتصادی ایران که وضعیت مدیریتی که جمهوری اسلامی دچارش هست، مشکلات معیشتی که کارگران دارن، چشم‌اندازی وجود داره که اوضاع کارگران بهبود پیدا کنه و آیا فکر می‌کنین که مثلا این اعتصابات ممکنه گسترده‌تر بشه؟
ببینید، در سال‌های گذشته میشه کارگران و گروه‌های مزدبگیر دست به اعتراض زدن بر سر مطالبات و خواسته‌های معیشتی و خواسته‌های غیر معیشتی. به هر حال بخشی از خواسته و مطالبات این کارگران صرفاً یعنی به مسئله دستمزد و حقوق مربوط نمیشه، اما حاکمیت هیچگاه اهمیتی به این خواسته‌ها نداده. جاهایی که تن داده یا کوتاه اومده حاکمیت در مقابل خواسته‌های کارگران، اون جاهایی بوده که اعتصابات و اعتراض کارگران بسیار شدت پیدا کرده و احساس خطر برای حاکمیت ایجاد می‌شده، یک بحران ایجاد می‌شده. مشخصا مثلا در مورد همین کارگران پروژه‌ای، چون به هر حال اعتصابشون بسیار گسترده شده، پروژه‌هایی در دست احداث صنایع مختلف تعطیل میشن بعد از اعتصابشون، پیمانکاران و کارفرماها ناچار میشن که به نسبتی از این خواسته‌ها تن بدن. یا در مورد مثلا اعتراضات معلمان رو در سال‌های گذشته ما داشتیم که چون بسیار سراسری و گسترده بود، به هر حال حاکمیت ناچار بود به شکل ناقصی مثلا رتبه‌بندی برای معلمان رو اجرا بکنه. اما در کل مطالبات حداکثری و کل مطالبات کارگران گروه‌های مختلف مزدبگیر به نظر من در چارچوب مناسبات حاکمیتی موجود لاینحله. حاکمیت در طول این 4 دهه گذشته نه تنها اراده‌ای برای بهبود وضعیت کارگران نداشته، بلکه برعکس اون همیشه سعی کرده که بیشتر تعرض کنه به وضعیت کاری و زندگی کارگران و بازنشستگان و معلمان و همچنین دیگه در این سال‌ها با توجه به بحران اقتصادی هم که داره عملاً توانایی این کار رو از دست داده که اگرم بخواد امکان بهبود وضعیت معیشتی و شغلی برای کارگران و مزدبگیران رو نمیتونه انجام بده.
چقدر این اعتصابات ضرر اقتصادی به شرکت‌ها و دولت میزنه؟
خود اعتصاب کارگران پروژه‌ای باید این رو دقت بکنید که مربوط به بخش بهره برداری نیست، یعنی مربوط به بخش ساخت و اجرای پروژه است. مثلا یک شرکت پتروشیمی در حال احداث هنوز به بهره برداری نرسیده، این کارگران پروژه‌ای که اعتصاب کردن در اون بخش کار می‌کنند. به اون کارکرد درآمدزایی آنی دولت و حاکمیت کارفرمایان لطمه نخواهد زد، اما اجرای و تکمیل پروژه ها رو بسیار به تعویق خواهد انداخت و این مابین پیمانکاران و شرکت های تامین نیروی انسانی هستن که بسیار متضرر میشن اگر این اعتصاب طولانی بشه.
گفتگویی بود با فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. با همین گفتگو همین بخش خبری در رادیو فردا به پایان میرسه.